باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل هست. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این برنامه نو با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما هستیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را داریم و همچنان در صدر مهمترین قصه های خبری این ساعت باز هم میشنوید وزیر دفاع بریتانیا از پلان خروج سربازانش از افغانستان سخن میگوید. اما چه وقت و چه تعداد سرباز خارج خواهند شد تا لحظات بعد خواهید شنید. اما حالا بیاین که تازه ترین خبرها را از سحر لیوال بشنویم.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید کشورش تصمیم دارد هزاران سربازش را در سال آینده از افغانستان بیرون کند. گزارش ها می رسانند که در نتیجه حمله هوایی ISAF در ولسوالی ناوای ولایت هلمند دو ماینگذار و سه کودک کشته شدند و اردوی پاکستان میگوید که حکومت این کشور ملالا یوسفزای را برای معالجه به بریتانیا فرستاده است. سلام، این هم مشروع خبرها. فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا میگوید کشورش تصمیم دارد هزاران سربازش را در سال آینده از افغانستان بیرون کند. هاموند مشخصا نگفت که به چه تعداد از سربازان بریتانیایی در سال 2013 از افغانستان خارج خواهند شد، اما او در صحبت با تلویزیون بی بی سی گفت
در شروع سال 2013 9000 عسکر در افغانستان خواهیم داشت و در پایان سال 2014 هیچ سرباز ما آنجا نخواهد بود. انتظار دارم که در پایان 2013 اقدام قابل ملاحظه اتخاذ شود.
از سال 2001 میلادی بدین سو بیش از 430 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. قرار است همه سربازان جنگی تحت چتر ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی از این کشور خارج شوند. گزارش ها می رسانند که در نتیجه حمله هوایی ISAF در ولسوالی ناوای ولایت هلمند دو ماینگذار و سه کودک کشته شدند. احمد شاه قمندان امنی ولسوالی ناوای می گوید که ISAF این دو تن را زمانی با یک حمله هوایی به قتل رساندند که قصد داشتند تا در یک شاهراه این ولسوالی ماینگذاری کنند. به گفته آقای احمد شاه حادثه شام دیروز در منطقه میان ولسوالی ناوای و مارجه رخ داده است. به گفته آقای احمد شاه یک دختر و دو پسر خردسال نیز در این رویداد جان باختند. ISAF تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. مقامات محلی ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای اردوی ملی و طالبان مسلح در ولسوالی تگاب این ولایت دو طالب مسلح کشته و به شمول 4 غیر نظامی 5 تن زخمی شدند. عبدالقدوس صافی ولسوال تگاب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در منطقه قرقل ولسوالی تگاب رخ داده است که به گفته وی در این درگیری یک سرباز اردوی ملی و 4 فرد ملکی زخمی گردیدند. از سوی دیگر در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت فرا دو مخالف مسلح کشته و 4 مخالف دیگر زخمی گردیدند. طالبان مسلح تاکنون در این باره تبصره‌ای نکردند. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید که حکومت این کشور ملالا یوسفزای را برای معالجه به بریتانیا فرستاده است. ملالا 14 ساله هفته گذشته توسط طالبان مورد تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. در یک خبرنامه آمده است که ملالا توسط یک تیاره آمبولانس که توسط امارات متحده عرب تهیه شد به سوی بریتانیا منتقل شده است. اردوی پاکستان میگوید که ملالا به مراقبت طولانی نیاز دارد تا به طور کامل صحت یاب شود. انتظار می رود وزرای خارجه اتحادیه اروپا اقدامات جدیدی را علیه رژیم‌های ایران، سوریه و بلاروس اتخاذ کنند. آنان امروز در لوکزامبورگ ملاقات می کنند. بر اساس گزارش، وزرای خارجه اتحادیه اروپا انتظار می رود تعزیرات را بر سکتور بانکی ایران و روابط تجاری این کشور با اتحادیه اروپا وضع کنند. مقامات گفتند که این تعزیرات به خاطر وضع می شوند که ایران از توقف کار غنی‌سازی یورانیم خود خودداری کرده است. انتظار می رود آنان اقدامات جدیدی را برای اعمال فشار بر رژیم سوریه هم عوض کنند تا از جنگ در مقابل شورشیان دست بردارند. بلاروس به خاطر انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر با انتقاد روبروست. امریکا و اتحاد اروپا این انتخابات را تقبیح می کنند و می گویند که نه آزاد بوده نه منصفانه. مخالفان حکومت روسیه مدعی اند که در انتخابات محلی این کشور تخطی گسترده شده است. آنان به گونه مثال می گویند که یک نفر چندین بار رای داده و صندوق های رای هم به نفع یک نامزد پر شدند. نتایج قسمی اولیه دیروز حاکی از آن بودند که حزب روسیه متحد بر رهبری رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیروزی های را نصیب شده است. مثل انتخابات پارلمانی ماه دسامبر و انتخابات رئیس جمهوری ماه مارچ، مخالفان مقامات را متهم کردند که در انتخابات محلی به نفع نامزدان حامی حکومت کار کردند. در این حال دیمیتری میدویدوف صدر اعظم روسیه با رد ادعاهای تخطی در انتخابات گفته است هیچ بی‌نظمی جدی صورت نگرفته است. یک دکتر جرمنی که معالج یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین است میگوید معالجه تیموشنکو در یک شفاخانه در شهر خارکیف ادامه خواهد یافت. دکتر کارل ماکس این سخن را دیروز بعد از ملاقات خود با تیموشنکو در شفاخانه گفت. دکتر ماکس افزود که دکتران اوکراینی و جرمنی تصمیم گرفتند که معالجه تیموشنکو باید در شهر خارکیف ادامه یابد. تیموشنکو به جرم سوء استفاده از قدرت در زمان صدارتش به 7 سال زندان محکوم شده است. کشورهای غربی میگویند که محکوم شدن او ظاهرا انگیزه سیاسی دارد و حمله است از جانب مخالفانش. و در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه دیروز 3 تن از جنگجویان مسلح فلسطینی کشته شدند. یک روز قبل از این یعنی روز شنبه هم 2 مرد که از جمله اعضای ارشد القاعده به شمار می رفتند در نتیجه حمله هوایی اسرائیل در این منطقه کشته شدند. مقامات نظامی اسرائیل گفتند 2 جنگجو که دیروز در نوار غزه کشته شدند عضو دسته راکت انداز بودند که در روزهای اخیر بر اسرائیل راکت پرتاب می کردند. گزارش ها از قبل گروه محافظه‌کار اسلامی جنبش سلفیان می گویند که 2 نفری که روز شنبه در اثر حملات هوایی اسرائیل کشته شدند رهبران گروه های مرتبط به القاعده بودند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید از اینها بشنوید. وزیر دفاع بریتانیا میگوید عملیات محاربوی نیروهای این کشور در سال 2014 به پایان میرسد. گزارش دیگری داریم در این مورد که خطر ماین در ولایت‌های شمال کابل هنوز هم موجود است.
دوران شرایط انقلاب اوروسا که بودند بسیار ماین ها سر و زیر شد، تعقیبش کنند بکشندش.
گزارش دیگری میشنوید که مهاجران افغان در شرک ابت‌آباد پاکستان از حکومت ایالتی شکایت دارند.
در روز میشه که ایران شده که باید افغانات در شهر ابت‌آباد به مدت 2 ماه اینجا گشت گذار نکنند.
همچنان در ادامه همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
بجای از اینکه روزمره باید درس بخوانیم، بجای از اینکه سیاست کنیم، سیاست میکنیم، سیاست منفی.
چنانچه پیشتر در خبرها هم شنیدین، گزارش اول این برنامه را این گونه آغاز میکنیم که بریتانیا میگوید هزاران سربازش را در سال آینده میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد. این را فلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا میگوید. هاموند افزود که چندین صد سرباز این کشور در پایان امسال قرار است افغانستان را ترک کنند. تفصیل اظهارات هاموند را اینجا از مقیم نائب بشنوید.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید تا ختم سال 2013 میلادی هزاران عسکر این کشور از افغانستان بیرون می شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از فلیپ هاموند می نویسد که لندن همچنان پلان دارد تا اواخر امسال حدود 500 عسکر بریتانیایی را از افغانستان خارج کند. وزیر دفاع بریتانیا گفت:
We're clear we're going to be out of the combat role by the end of 2014.
این واضح است که ما قصد داریم تا پایان سال 2014 میلادی به نقش ماربوی خیش در افغانستان خاتمه دهیم. همزمان با این ما مصروف تربیت و آموزش یک گردوی بزرگ و یک پلیس مجهز افغان هستیم. فیلیپ آموند اضافه کرد که او یک تغییر را در حالت و طرز تفکر قماندانان ارشد نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان و یا آیسف تشخیص می نماید که نشان می دهد کاهش شمار قابل ملاحظه نیروها تا پایان سال آینده از افغانستان ممکن است. اما وزیر دفاع بریتانیا نگفت که به چی تعداد عساکر بریتانیایی را تا ختم سال 2013 میلادی از افغانستان کاهش می دهد. بریتانیا پس از ایالات متحده آمریکا دومین کشور است که بیشترین نیرو در افغانستان دارد. بریتانیا در حال حاضر 9500 عسکر در افغانستان دارد که از سال 2001 میلادی به این سو 433 تن آن در جنگ و انفجار بم در افغانستان کشته شدند. اکثر نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند مستقرند. به گفته مقامات و باشنده های ولایت هلمند، زمانی که نیروهای بریتانیایی و دیگر قوای بین‌المللی این منطقه را ترک کنند، امکان دارد وضعیت امنیتی روز تا روز به وخامت گراید. جزئیات خروج بیشتر نیروهای بریتانیایی از افغانستان زمانی اعلان می شود که فشارها بر وزارت دفاع این کشور به خاطر جنگ افغانستان و مصارف آن افزایش یافتند.
فلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا مشخص ساخت که هزاران سرباز این کشور در سال 2013 و همه سربازان بریتانیایی در سال 2014 از افغانستان بیرون خواهند شد. قبلا نشریه دیلی تلگراف گفت که وزیر خزانه داری بریتانیا استراتژی نظامی کشورش را در افغانستان مورد انتقاد قرار داد و گفت که سربازان بریتانیایی باید فوراً به وطن برگردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا گزارش دیگر بشنویم که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید فعالیت های شورای عالی صلح این کشور شفاف نیستند. سیما سمر این موضوع را دیروز در کابل گفت. اما مقامات شورای عالی صلح چه می گویند؟ در این گزارش از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید کارکردهای شورای عالی صلح این کشور شفاف نبوده و باید در مورد کارهایشان برای مردم معلومات مکمل ارائه نمایند. با گفته سیما سمر، مقامات شورای عالی صلح باید میان مردم و این شورا فضای اعتماد را ایجاد کرده و در مورد تمام کارکردهایشان معلومات دهند. خانم سمر که بر روز یکشنبه در کنفرانس ملی در رابطه با نقش زنان در پروسه صلح صحبت میکرد، در چنین گفت:
نیازمندی ایجاد اعتماد بین مردم افغانستان و شورای عالی صلح و یا پروسه های صلح که در افغانستان جریان دارد باید شود و او یکی از راه های شفافیت است. مشکل مردم افغانستان، انتخاب مردم افغانستان سر شورای عالی صلح و پروسه صلح که از طرف حکومت پیش برده میشه این است که شفافیت وجود ندارد. مردم در جریان کارها خبر قرار نمیگیرند. یک دفعه میشنوند دفتر در قطر جور میشه، دفعه دیگه میشنوند که او نشد، یک دفعه میشنوند که تعداد از زندانی های طالبان را میارن یا یک تعدادشان از لیست سیاه ملل متحد میکشند. باز معلوم نیست که در کجا میرسه. خب از کجا اعتماد بکنه مردم افغانستان؟
هرچند در این کنفرانس مسئولان شورای عالی صلح افغانستان گفتند افغانان باید تمام مشکلات گذشته را فراموش کنند، اما رئیس کمیسیون حقوق بشر این کشور میگوید افرادی که حقوق مردم عام را پامال کردند باید از آنان عذرخواهی کنند. در کنفرانس ملی تقویت نقش زنان در پروسه صلح افغانستان، اعضای شورای عالی صلح، نماینده های شماری از نهادهای جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و ده ها تن از زنان حضور داشتند. در این کنفرانس در زمینه گفتگو با مخالفان مسلح و نقش زنان در آوردن صلح در کشور بحث گردید. با آنکه شورای عالی صلح افغانستان میپذیرد که در روند گفتگوهای صلح با مخالفان پیشرفت صورت نگرفته، اما مسئولان این شورا میگویند که به تلاش‌هایشان در این راستا ادامه خواهند داد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا همکاری کشورهای همسایه و کنفرانس کشورهای اسلامی را در این خصوص مهم خواند.
پروسه صلح در افغانستان ملکیت مردم، جامعه مدنی و حقوق بشر است. ما به خاطر این هدف در داخل کار می نماییم و خواست ما از مخالفان مسلحین است که آنها به خاطر مذاکره با ما آماده شوند و ما متاسف هستیم که تاکنون آماده نشدند، اما ما به تلاش های خود ادامه می دهیم و در این زمینه می خواهیم تا کشورهای همسایه و جامعه جهانی و کنفرانس های کشورهای اسلامی ما را همکاری نمایند و در این زمینه امیدواری است.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان همچنان تاکید میکنند که در آوردن صلح در این کشور تلاش های آنان تنها مؤثر نخواهد بود، بلکه به باور آنان همه افغان‌ها به شمول زنان، مردان، عالمان دین باید در این زمینه نقش فعال داشته باشند. با وجود تلاش‌های پیهم حکومت افغانستان در چند سال گذشته، مخالفان مسلح حاضر به گفتگوهای مستقیم صلح نشدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. بله، و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 106.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. حالا ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر در همین برنامه فشرده تازه ترین خبرها را میشنوید. دو تا برنامه جالب هفتگی داریم، هوای تازه و در امتداد لحظه ها، و همچنان گزارش میشنوید در مورد شکایت مهاجران افغان در شهرک عبادت‌آباد پاکستان از حکومت ایالتی. اما حالا برنامه را با این گزارش در مورد افغانستان دنبال میکنیم. وجود ماین ها در چندین ولایت در شمال کابل هنوز از مشکلات است که مردم با آن روبرو هستند. مؤسسه ماین پاکی به نام هلاتراست در این مناطق فعالیت های ماین پاکی را با پیش میبرد. بیایید بشنویم که مشکلات مشخصا از چه قرار است و فعالیت ماین پاکی چه دستاوردهایی داشته. احمد هنایش گزارش میدهد.
ادامه موجودیت ماین‌های پنهان از سال‌های گذشته در مناطق مختلف در ولایت‌های شمال کابل که هنوز قربانی می‌گیرد، یکی از مشکلات جدی در برابر زندگی باشندگان محل است. به گفته شماری از منابع مسئول و مردم محل، ماین‌ها در ساحات مختلف ولایت‌های شمال کابل، عمدتاً در دوران تجاوز شوروی وقت، جنگ‌های داخلی و در جنگ‌های رژیم طالبان غرس و پراگنده شده‌اند. اما مسئولین مؤسسه ماین پاکی هلوتراست میگویند برای کاهش مشکلات ماین فعالیت‌هایی را در ولایت پروان انجام داده‌اند. محمد قاسم سمندر، سرپرست اداره مبارزه با حوادث افغانستان، در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت برای رسیدگی به مشکلات ناشی از خطرات ماین و مواد منفلق ناشده، برنامه‌هایی را راه اندازی کرده‌اند.
هدف پروگرام ماین پاکی افغانستان آری ساختن ماین از مهمات منفجر نشده است به خاطر بازسازی، انکشاف و احیای مجدد از کشور. ما تانستیم توسط موسسات ماین پاکی ولسوالی سید خیل که در ای اواخر مکمل پروگرام از تکمیل شده بود تسلیم دادیم و پلان داریم که انقریب ولسوالی های دیگه که جمع‌بندی میکنیم بتانیم که در کدام قسمت میرسیم.
سید قاسم، مسئول مؤسسه هلوتراست در ولایت پروان، میگوید در مرحله اول تمام ساحات ولسوالی سید خیل را که منطقه آسیب پذیر است از خطرات ماین و مواد منفلق ناشده پاکسازی کردند.
تقریبا حدود 128 قریه ولسوالی سید خیل را در جاهایی که ماین و مهمات وجود داشت، تمام ماین و مهمات دریافت شده از بین برده شده و تخریب شده. برای فعلا این ولسوالی از وجود ماین و مهمات کاملا تکمیل شده و ما این ولسوالی را به معذر وکلای محترم تسلیم دهی کردیم.
شماری از ساکنان ولایت پروان در مورد خطرات ماین میگویند اکثر قربانیان ماین و مواد منفلق ناشده کودکانند که در هنگام بازی با آن روبرو میشوند.
دوران شرایط انقلاب وروسا که بودند بسیار ماینا سر و زیر شد و تا سکرا انتجار نکرد که ماین بود، او را ما به هلوترست ادلا دادیم، او را کلش کشیدن جاهای که پنان است ادلا میتیم به هلوترست که او را بیان تعقیبش کنند بکشندش یا به امنیت سید خیل را پر میتیم که یکان جایی که یکان تفلا را پران اموجا تعقیب شد چه یک تفلک پران ما اوجا ادلا دادیم آمدن ماین کشیدش تمامنش چند روز کار کرد.
با اساس گزارش برخی از منابع مسئول در جریان 22 سال گذشته که برنامه‌های پاکسازی ماین در افغانستان ادامه دارد، حدود 20144 کیلومتر مربع اراضی از ماین و مواد منفلق ناشده پاکسازی شده و اما هنوز همین خطرات زندگی مردم را در شمار زیادی از ساحات در این کشور تهدید می‌کند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
و حالا مصطفی بشارت مرور دارد بر مطبوعات کابل با رادیو آزادی. باشد.
فرستادن نامه رئیس جمهور کرزی به عذاب سیاسی پاکستان و تلاش های صلح افغانستان موضوعاتی هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله امروزش نوشته است که صلح آرمان تمام افغانها است و باید برای تحقق آن تلاش های همه‌جانبه صورت گیرد. این روزنامه در بخشی از این مطلب به نشست شورای اقوام ولایات شرقی افغانستان اشاره کرده و نوشته است که در این محفل تمام اشتراک کنندگان به دو موضوع موافق بودند. یک این که مردم افغانستان صلح میخواهند و جنگ روان در این کشور دسیسه کشورهای بیرونی است و این موضوع بالای افغانستان تعمیل شده است. موضوع دوم این که افغانستان خانه مشترک تمام افغانها است و در بین مردم این کشور نفاق و تفرقه وجود ندارد. روزنامه غیر دولتی ماندگار در یک مطلب به نامه رئیس جمهور کرزی که به احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان فرستاده تبصره کرده است. به باور ماندگار این نامه نگاری های رئیس جمهور کرزی سر سوزن انحراف در برنامه های پاکستان و مقامات آن کشور در مقابل افغانستان به میان نخواهد آورد. در بخش دیگر از این مقاله آمده است که به نظر می رسد رئیس جمهور کرزی نمی فهمد که چی منظوری از فرستادن این نامه ها دارد. اما ممکن برخی از مشاورین ریاست جمهوری با طرز فکری که دارند آقای رئیس جمهور را تشویق به این کار کرده باشند. روزنامه دولتی هیواد همچنان سرمقالهش را به امین مسئله اختصاص داده است. هیواد می نویسد ممکن پاکستان مانند گذشته به ندای افغانستان گوش ندهد. اما به این موضوع باید پی برد که حمایت از دهشت افغانی و تروریستان به ضرر پاکستان هم تمام شده است. هیواد همچنان نوشته است که احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان باید این موضوع را درک کنند. جنگ و ناامنی در افغانستان بیشتر از این به نفع آنان نیست. با باور هیواد یگانه راه حل برای پاکستان حمایت از آمدن صلح و ثبات در افغانستان می باشد. و روزنامه غیر دولتی ملی باور در مورد همین اقدام رئیس جمهور کرزی با برخی از نماینده های مشران و جرگه صحبت کرده است. آنان گفتند که عکس العمل جهانی در برابر حمله بر ملال یوسفزئی دختر 15 ساله پاکستانی نشان می دهد که جامعه جهانی حملات در مقابل شورشان در پاکستان را ممکن افزایش بدهند. اما این روزنامه در امین مطلب نظر مولانا سمیع الحق یک رهبر مذهبی پاکستان را نیز گرفته است. او گفته است که نباید غربی ها از این عمله بر ضد گروه های اسلامی در این کشور استفاده کنند.
حالا از وضعیت مهاجران افغان در شرک عبادت‌آباد پاکستان با خبر میشیم. برخی از مهاجران شکایت دارند که حکومت ایالتی پاکستان برشان قیودات را وضع کرده، از جمله قیود بر گشت و گذار. عبادت‌آباد شرک نزدیک اسلام آباد است که پارسال در آنجا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده کشته شد. بیشتر در این مورد از فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
شمار زیاد از مهاجرین افغان از رویه نادرست حکومت ایالت پشتونخوا شکایت نموده میگویند در این اواخر با سپری شدن هر روز مهاجرین افغان با مشکلات و پابندی های جدید از سوی حکومت مذکور روبرو میگردند. مهاجرین افغان که در عبادت‌آباد یا گرد نوای آن زندگی میکنند میگویند از چند روز بدین سو حکومت ایالتی بالای گشت و گذار آنها پابندی عاید نموده است. عده‌ای از مهاجرین مذکور در صحبت تلفنی که از عبادت‌آباد با رادیو آزادی داشتند میگویند مسئولین امنیتی در محل با نشر اعلامیه از مهاجرین افغان خواستند تا دو ماه آینده یعنی ختم سال جاری از گشت و گذار در مربوطات عبادت‌آباد خودداری کنند. در غیر آن با برخورد قانونی روبرو خواهند شد.
نامه ما تازگی نست. تقریبا 30 سال میشه که اینجا آمدیم به میکنم پاز کم زندگی میکنیم. تقریبا در روز میشه که ایران شده ما دخبار دیدم و از مردم شنیدیم که باید در افغانه در شهر عبادت‌آباد به مدت دو ماه اینجا گشت گذار نکنه. تقریبا دو سه روز میشه که از کمپ مختلف چی نفره اونجا گرفته و سرشان پرچه کات کرده و سر نفر سرشان پیسه هم گرفته. افغانه سر خیلی مشکلات زیاد دوچار است اینجا که خوی شهر مهم است. مردم به میره به پشاور میره و اینجا یک هسپتال سرکلان است و زیاد ماجر اونجا میره و خیلی به تکلیف از ماجر. کار تو بیکار در دوشمه، کسی که کار تم داره اون را میگیره، کسی که کار داره اون را خوب میگیره میگیره.
ما خودم جیسای دمار هستم، مدیر ایلسای حضرت مار کمپ ایچویا. می باید مجین مشکلات او دست که بقی رفته نمیتانین، آزاد گشته نمیتانن، از یک جا دیگه جا که میرن بخوف میباشن، بسیار تکلیب هستی، قوانین بین المللی مخالف ورزیست، چرا که ما ایجا که هستیم مهاجر هستیم، مهاجر پناه داده، او پناه باید تا که ما در ایجا میباشیم، باید ما بگردیم.
امانند نقاط دیگر پاکستان، هزارها مهاجر افغان در ابتاباد زیست دارند. ابتاباد آن منطقه تفریحی ایالت خیبر پشتونخوا است که اسامه بن لادن قبل از کشته شدنش چندین سال را در آنجا سپری نموده بود. سعید امتیاز شاه مسئول عالی رتبه دولتی در محل عاید شدن پابندی بالای گشت و گذار مهاجرین افغان را تایید نموده بر رادیو آزادی گفت این فیصله را حکومت بنابر بعض از دلایل امنیتی نموده است.
دو مہینے کی پابندی کی جو آپ بات کر رہے ہیں گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں ہم نے احتباد میں انٹرنس پہ یس پابندی لگائی ہے
بالکل عائد شدن پابندی در گشت و گذار مهاجرین افغان در حقیقت به این شکل است که تا دو ماه دیگر هیچ افغان اجازه داخل شدن به ابتاباد را نخواهد داشت آن افغان هایی که از قبل زیست دارند آنها به زندگی عادیشان می توانند دوام بدهند این فیصله بنابر بعض از برنامه های نظامی که ما پیشرو داریم گرفته شده است اگرچه امتیاز شاه میگوید این فیصله در مورد آن مهاجرین افغان که فاقد اسناد و مدارک قانونی اند گرفته شده ولی مهاجرین افغان خبر میدن که حتی با داشتن کارت‌های هویت نیز از سوی پلیس اذیت شده و در زندان انداخته میشوند
گزارش شنیدید از فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان و حالا مصاحبه بشنویم در مورد مسائل افغانستان وزارت مخابرات یک جا با شاروالی کابل در تلاش شماره گذاری سرکا و جاده های شهر کابل هستند انجینیر بریاله حسام معین تکنیکی وزارت مخابرات افغانستان به رادیو آزادی گفت که این برنامه در چند مرحله عملی خواهد شد اما با توجه به رشد نفوس در شهر کابل نبود آدرس مشخص در این شهر یک مشکل عمده نیست همین سوال را در این مصاحبه تلفنی از انجینیر حسام پرسیدم
واقعا شهر کابل یک رشد غیر طبیعی بدون زیربنا داشته خدمات شهری مثل امبولانس اطفائیه پلیس پست و غیره خدمات نمیتونن به موقع استفاده بکنن و برسانن خدمات برای هموطنان یعنی نمیفهمن که چگونه راه در یک شهر و خصوصا یک شهر پر ازدحام پیدا شود و اما قسم خدمات دیگه مثل آب، برق، تلفن و از طرف دیگه موضوع عمده دیگه که از جمع‌آوری عواید خدمات که رسانده میشه هم خیلی دشوار از یک شهر که آدرس نداشته باشه
حالا سوال اصلی هم این هست که این شهر بی آدرس را چگونه آدرسدار میسازین؟
وزارت مخابرات و شاروالی کابل به صورت مشترک مطالعات را انجام دادن و رویزی کار کردن که ما چطور میتونیم یک سیستم آدرس بر شهر کابل آماده کنیم. بنان آسانترین را این است که از نامگذاری چون پروسه مشکل دشوار و سخت است نامگذاری اگر یک جاده به نام یک شخص مانده شود یا به نام یک منطقه مانده شود یا به نام یک چیز دیگه مانده شود بنان یک بعض مشکلات را ایجاد میکنه بنان از رای ساده و رای آسان ایجی است که باید نمره گذاشته شد
مثلا هر کوچه و یا هر جاده را بر اساس اعداد 1, 2, 3 به می ترتیب شما را خواهید زد در این پلان؟
بله یعنی به طور مثال مرحله اول ازی کودسازی است کودسازی به خاطر تفکیک راه های دخولی مرحله دوم ازی مرحله نقشه سازی است. سیوم مرحله سیوم ازی که از وقت جاده ها تثبیت شد نقشه تثبیت شد باز ساین بورد ها است که توسط ساین بورد ها و علامات باید نشان داده شود جاده ها و مسیر ها و دیگه نمره گذاری ها است که نمره گذاری شود در کنار هر جاده موازی به ساین پوست هایی که نصب میشه و مرحله دیگه ازی است که این اندکس ها باید اندکس آدرس ها باید جور شود یعنی همیش چیزی را که ما میکنیم این باید همش کمپیوتری شود
کی قرار است آغاز شود این برنامه در کابل؟
بله زمانه که مقام ریاست جمهوری این را منظور بکنه و دوباره وظیفه بده که درست است در حیرا شده و وزارت مخابرات و شاروالی کابل میتونن با این طرح مطابق شیوه های تطبیقی زیرا که راه کردن مطابق از این میتونن پیش بدن در او صورت برازی یک جدول زمانی تصفیات شد و مطابق از او کار آغاز کرد شد تصفیت نشده که چی وقت باید کار آغاز شود
مصارف این برنامه جدید چند برآورد شده اجراس حسام؟
حداقل مصارف اگر در نظر بگیریم 0.5 دلار تا میتونه که 5 دلار مصارف داشته باشه بالای هر نفر نفوسی که در یک شهر زندگی میکنه. یعنی اگر از شهر کابل ما حداقلش محاسبه بکنیم میشه که 2 میلیون باشه و اگر بلندش حساب کنیم حد اکثر میتونه که 25 میلیون باشه. این در
25 میلیون دلار ها
25 میتونه یک مصرف را داشته باشه. بله.
کی میپردازه این مصارف را؟ حکومت افغانستان و یا ای که دونن های بین المللی جناب حسام؟
خب هنوز این تثبیت نشده که کی بپردازه. راه مختلف دی وجود داره، هم میتونه از طریق بودجه دولتی شامل بودجه دولت شوه و از طریق عملی شوه و هم راهای دیگه که سکتور خصوصی به این پروسه دخیل شوند.
مصاحبه ای بود با انجینیر بریاله حسام، معین تکنیکی وزارت مخابرات افغانستان. 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید کشورش تصمیم دارد هزاران سربازش را در سال آینده از افغانستان بیرون کند، اما فیلیپ هامون مشخصا نگفت که به چه تعداد از سربازان بریتانیایی در سال 2013 از افغانستان خارج خواهند شد. گزارش ها می رسانند که در نتیجه حمله هوایی ISAF در ولسوالی ناوای ولایت هلمند 2 ماینگذار و 3 کودک کشته شدند. احمد شاه، قمندان امنی ولسوالی ناوای، می گوید که ISAF این 2 تن را زمانی با یک حمله هوایی به قتل رساندند که قصد داشتند تا در یک شهرای این ولسوالی ماینگذاری کنند. مقامات محلی ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای اردوی ملی و طالبان مسلح در ولسوالی تگابین ولایت 2 طالب مسلح کشته و به شمول 4 غیر نظامی 5 تن زخمی شدند. اردوی پاکستان میگوید که حکومت این کشور ملاله یوسفزای را برای معالجه به بریتانیا فرستاده است. ملاله 14 ساله هفته گذشته توسط طالبان مورد تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. انتظار می رود وزرای خارجه اتحادیه اروپا اقدامات جدید را علیه رژیم های ایران، سوریه و بلاروس اتخاذ کند. آنان امروز در لکزامبورگ ملاقات می کنند. و یک دکتر جرمنی که معالج یولیا تیمیشونکو صدر اعظم سابق اوکراین است می گوید معالجه تیمیشونکو در یک شفاخانه در شهر خارکیف ادامه خواهد یافت.
و حالا برنامه های هفتگی. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کلک سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد آسیاب های آبی که در افغانستان سابق بیشتر رواج داشت و اینکه چگونه ساخته می شد و باورهای مردم درباره آن چی بود معلومات تقدیم می شود. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
شنونده های عزیز، آسیاب آبی یک دستگاه سنتی است که در آن بعضی غلجات و حبوبات را میده و آرد می کنند که ساختن چنین آسیاب ها بیشتر میان مردم دهات زراعت پیشه معمول بوده و رواج دارد. آسیاب آبی یا آسیای آبی قسمی که از نامش پیداست با استفاده فشار آب کار می کند که در افغانستان سابق تقریبا در هر منطقه آسیاب آبی وجود داشته است و آسیاب آبی از قدامت تاریخی زیاد برخوردار است. گفته می شود قبل از میکانیزه شدن و با وجود آمدن ماشین آلات، مردم در هر جایی که به اصطلاح یک آسیا آب وجود می داشت امکان ساختن آسیاب را به دست می آوردند. معاون سرمحقق عبدالحفیظ، انجینیر بخش تکنولوژی و تکنیک مرکز ریاضی و فیزیک اکادمی علوم افغانستان، درباره آسیاب آبی و اینکه یک آسیا آب چقدر آب را می گویند معلومات می دهد.
مردم ما برای به دست آوردن هارد گندم متوجه شدند که سابق امرای دست گندم میده میکن به هارد تبدیل میکن که اولا به نام دستاس میگفتن. مگم پس آنها متوجه شدند که ما میتونیم که از انرژی آب روان و از سرکوب هایی که اینجا آب از کوه ها سرازیر میشه بتونیم یک چرخ دور بتیم، به خاطر که هارد گندم در تمام جای و در افغانستان که اینجا یک مملکت زراعت پیشه هست از زمان های خیلی سابق بیش از 5000 سال رواج بود. آسیاب آبی اینجا یک چی داره که یک نفر میتونه به نام میگه یک آسیا آب که در جوی روان باشه و سرکوبش هم اضافه از 2 متر باشه، اونجا حتما آسیای آبی جور میکنه. اگر ما شما ایره به تکنیک امروزی بگوییم یک نل که 30 اینچ قطرش باشه اونمو که پر از آب به یک چرخ آسیا و دور داده میتونه.
آسیاب آبی متشکل است از 2 سنگ پهن و گرد که وسط آنها سوراخ است، روی هم قرار می گیرد و از درون آن یک میله آهنی یا چوبی به زمین وصل می شود. نابدان چوبی که از آن آب با سرعت می آید و چرخها را به گردش می اندازد. همچنان دلو یا دول آسیاب است که در آن غلات را می ریزند تا از طریق آن غلات بین 2 سنگ آسیا آرد شود. محمد یاسین باشنده چهاردهی کابل در مورد نحوه کار آسیاب‌های آبی توضیح داده و از مکانی که برای آسیاب انتخاب می‌شود می‌گوید.
آسیاب‌های آبی در بعضی قسمت‌ها هنوز هم که آب فراوان وجود داره، آب کاریزها و یا آب دریاها وجود داره، هنوز هم استفاده میشه. تا جایی که ما خودم چشم دید دیدیم از چشمه‌ها قدر برش مؤثر تمام نمیشه، به خاطر اینکه او یک انرژی بسیار فوق‌العاده قوی را کار داشت. حتی میگویند که در قدیم مثلا در همو منطقه چهاردی زمینی که خود ما زندگی داشتیم، آسیاب‌های آبی که بودن حتی از بس که مقدار آب بسیار زیاد میشد و چرخش سنگ ها فوق‌العاده سریع میشد، گندم در بین همین سنگ های آسیاب میسوخت به اصطلاح. اکثرا کوشش میکردن آسیاب در یک قسمت چقوری به اصطلاح که ارتفاعش از قسمتی که آب پایین میفته بسیار پایین باشه، در این قسمت یک اتاق میساختن و در این اتاق یک مجرا یا یک سوراخ میگذاشتن و همین ناوی چوبی که آب هدایت میداد در خیلی از این اتاق در قسمت وسطی از این اتاق قرار می گرفت و سنگ ها در قسمت راسن در مو قسمتی که آب پایین می افتاد در این قسمت امو چوب را قرار می دادن که پله آسیا را به اصطلاح یا پله فوقانیش در گردش می آورد.
آسیاب آبی زمانی که اجزای آن فعال شد و آب به اندازه کافی قوی و تیز گردید و برای گرداندن پره‌ها و سنگ‌ها آماده بود، آسیابان شروع به کار می‌کرد. تا این دم مشتری‌ها انبان‌های گندم یا جو و جواری را به آسیاب آورده کنار هم به نوبت می‌چینند. با شروع کار آسیاب دیگر متوقف نمی‌شود و شبانه روز کار می‌کند. البته آسیابان یک نفر می‌باشد و مردمی که آنجا هستند با وی همکاری می‌نمایند. ضمناً شب‌ها مردمی که با آسیابان می‌مانند قصه‌ها و میله‌های را برپا می‌کنند. نورعالم باشنده شیوکی کابل می باشد. وی آسیابانی کرده است. در مورد مزد و کار آسیابش می گوید.
منطقه ما شیوکیست که یکان 5-6 آسیای آبی داشتیم. ما چون که یک ذره خشکسالی شده اینمی او کار بشه اینمی غلط که ما مزدوری می گرفتیم خروار 4 سر یا سر 1 تا ما مزد خود می گرفتیم و باز از این در جمعه یا هفته یک باری تیزکاری می شد. اینمی سنگاره که می بینین ما یک کارخانه بزرگ داشتیم در 40 ستون یا از زندگی می آوردیم و اونمو یک چیزه که دیگه هم داشت تو تک تک شیطان می گرفتیم والای سنگ زرات میخوره یونموس چوب شورک میته که گندم در آسیا با مقرار کمک بیا که درشت نشه یا دلده نشه یا بسیار میده نشه یونموس شام بوده دیگه. باز میله میکردن اینجا تندور آسیا را سرخ میکردن فتیلی میکردن باز مالیده میکردن. شبای زمستان دراز بود باز ایره نوش جان میکردن با سوکی ازیاتا میدود با اولادای خدا میبردن. در یک شب یک روز ما 2 خروار یا 3 خروار آرد میکردیم و نوبت هر کدامی که بود ملنبر آرد میکردن. اگه باز برادرها که آردشان خلاص میشد میامد ما برشان میدادیم 1 سر 2 سر.
قابل ذکر است که در آسیا بر علاوه گندم، جو، جواری، بعضی حبوبات دیگر و حتی نمک‌های بلور و نمک‌های سنگی را هم برای طعام میده می‌کنند و مردم کار این نوع آسیاب را میپسندند. میرزمان باشنده ولایت لغمان در این باره چنین میگوید.
آسیا اوی در جای ما بسیار رواج است. 5 سال پیش بیخی زیاد بود ولی امی ماشینا برآمده مگر آد اوی کس از آسیا بهترین خوانده و شاید نره بسیار آدم خوب مثلا مردم سابق سر خر یا سر آس می بردم و قریه گندم دلده میکرد باز خیرات میکرد جواری اینمی چیزا را می برد آرد میکرد نمکا را می برد امی کلانا را نمک کابلی بنام نمک کابلی آد میشه بلاو را می برد آرد میکرد.
نگفته نماند که در دو موسم بیشتر از همه فصول سال در آسیاب ها ازدحام است که یکی با جمع آوری کشت بهاری و دیگر فصل خزان است که آسیاب ها به اصطلاح پرچمی ندارد. حاجی محمد سرور باشنده میدان مردک از آسیاب های آبی و کار آن یاد می کند.
چند دیدیم ما که دیدیم ایزا فازو پیش مردم کرچه آرد میکنن متا گندم آرد میکنن بیساری مردم جواری آرد میکنن با خودم آرد میکنن شاخل هم بیساری مردم برای مالداری و یاش آرد بازوره در کار گد میکنن رو استفاده میکنن تعداد زیاد میشد مردم با کم کم آرد میبردن و جمعی منن که این نوبت ماست مثلا یک خروار دو خروار دول آسیا چی میگرد گندم میداخت با این اونه آرد میشدن و رو منداخت در میبردن تقریبا دود یک خروار ست سیر گندم میداخت و مو انداله هر جایم جور نمیشدن که هر کس میخواستن هر جا آسیا جور کنه و هر جا گندم مردم آرد کنه.
در گذشته و امروز آسیاهای آبی در اختیار متنفذین و زمینداران بزرگ بود و اشخاص عادی اجازه ساختن آسیا را نداشتند. و اما آقای زدران باشنده ولایت پکتیا از یک تشبث کاری در زمینه ایجاد آسیای آبی سخن میگوید.
مثل که آرد و چی ما کم بود با همه ترتیب آسیای ما یک ذره بسیار ساده بودن باز یک کم ذره می سنگک پالشان بخیر زگک درخت بلوط چپه میکردیم خوب همونطور دراز که بود باز ازو یک نواگک برشان جور میکردن ما بینشان نفر ها میزدن اون را چخور کده بود میکردن چرخشان چیشان که بود و همونطور ساده برشان خودشان در قریه در اونجا برشان جور میکردن دیگه کدام جای دیگه نمی آمدن آسیا کن چیز پس میگرفتن باز همی چاکوشا را برش میگرن کلاس 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 میزدن که والا چی شده کند شده اینی طورت از هر خیل چون آسیا از هر کس از خودشان می بود باز فرق نمیکرد یک سیر دو سیر نیم سیر هر چیزی که میشه می برد و را پس باز پرچاو میکرد پس خانه خود می آمد ایچ میگه برو یک چند روز میشه و او هم کم بودن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید www.azadiradio.com.
باید گفت نظر به وقت و زمان مردم در مورد آسیاب بعضی پندارهای نیز دارند که گویا در آسیاب گاهی جن و بلاک دیده شده است و آسیا را مکان می خوانند که در آن اشخاص کم جرأت نمی تواند شب را به تنهایی بگذراند. باز هم آقای زدران در این باره از خاطراتش قصه می کند.
ما خود آسیا داشتیم بازی گپا می زدن یگان ریسفید گپ می زدن که در وقتای سابق بلا می آمدن باز بالخصوص میگه در آسیا زیاد می بود بلا میگه در وقت که همی هر جای کشتاش میگه دروازه خود با خود برش باز میشه که میگفت که همی چیز بیت دمی تاریگه که دمی دروازه پالوی ما می بود نمیشه ممکن میشه که ما را بلا کش نکنه. یک روز باز ما که ما بودیم همی دیگرکی بود برادرم گفت که ایتور است که همی آسیا هست هر با همی کم زر آرد مانده همی را که چی شد همی آسیا را باز تو پرچاو کو. گفتم خب یکی بود بود ارز یک ذرا نواخ شد خوی را هوا چی کردیم خلاص کردیم ما که همینطور یکم ذرا کمی ششتیم که ما را کش کرد چیزی که کش کرد دیگه ایچ نپایندیم خو یک وقت است که همینطور راستیم که صدا چیزی می آید برادرم چیز ما صدا با گوش می آید خو ما صدا کشیده نمیتونیم که ما همینجا هستیم بیا چی میگی ای برادرم این سوس و پالی دید که والا این همی بال هستن هم خوان آسی همون پرچاود کنه چی شده او هم فهمید که والا ترسیده ما گفتم این اینجا که ما کمی هاوش چی میکنن ما را زیر جن گرفت یا کمی دامن ما را کش کرد نماند یکی چیز کرد که دامن ایتور کش کرد که کش کرد او خویی را خود زیر سنگ کردی و چی کردی نیتور بازم می لرزیدیم گفت زدن نمیتونستیم.
همچنان در باور مردم است که میگویند زمانی که آسیاب را می ساختند یکی از پرزه های آن به دست شیطان افتیده بود و زمانی که آسیابان آسیا را چالان می کرد آسیاب کار نمی کرد تا اینکه روز متوجه می شود در آسیاب هیولای داخل شده است که با دیدن آن آسیابان با مقابله برخاست و تلسمش را از نزدش می رباید و آن را مطیع خود می سازد. در این باره محمد یاسین قضیه را تشریح می دهد.
شب از شبا کشک داخل میشه ای آدم امروح ازی شروع میکنه به مقابله تا ای که ایره از مویاش میگیره قادر به ای میشه که تابع خود بسازه و ایره میاره به خانه خود بر خانم خود میگه که ای نوکرت است یا کنیزت است ولی فقط سر ازی خاکستر تنور سرش بیرون نکنی. روز از روزا وقت معمول امی بود که خانما در ایام زمستان بیکار میموندن و بازی ها دباما بالا میشدن و قسم میگه کردن. امی روز خانمی از امی نفر دمی جمعی از امی زنان ششته بوده، طفلش در پایین بوده، یه امی دست خود دراز میکنه، طفلش میگه از خانم میگیره پیش روش میمونه که اینه بگی. این زن وقت میفهمه که کدام چیز دیگه است، انسان نیست. بازمو گپ شوهرش به یادش میاد که چه قسم باید فرار بده، میگه برو امو خاکستر تنورم بکش. بازی که میره پشت امو خاکستر تنور، خاکستر گرفته دیگه گم میشه.
در مورد آسیاب نزد عوام بعضی اصطلاحات هم وجود دارد که در مورد بعضی اشخاص به کار میبرند، مانند اگر آسیای بابا هم است بنوبت است، و یا میگویند فلانی زبانش پره آسیا وارد تیز است، با کسان صدق میکند که خیلی زبان تیز دارند. درباره آسیاب گپ هایی که میان عامه مردم وجود دارد، محموده باشنده شهر کابل بازگو میدارد.
میگویند چیز آسیاب کند است و چیز گندم تر است. ای اکثرا در مورد کسایی گفته میشه که تنبل میباشه، یا مثلا در بسیاری موارد بین مردم ما رایج است که میگه بین دو سنگ آرد هستم. ای بیشتر در مواقع مورد استعمال داره که دو طرفه، یعنی در روی هیچ کس نگفته نمیتونه. مثل که یک سابقه یک پارچه تمثیلی بود که میگه فلا یوم راست میگه و امروز میگه. در بین مردم ما بسیار رایج است که میگه که آسیا سنگ سر میچرخانه. ای نماینگر ظلم و جبر فامیلاست.
باید یاد آور شد امروزه با آمدن ماشین آلات برقی و دیزلی، آسیاب‌های آبی در اطراف و اکناف شهر کابل و دیگر مناطق کمتر شده. همچنان خشکسالی‌ها هم یکی از عواملی است که وسایل سنتی را کم رونق بسازد و به جای آن مردم به سوی دستگاه‌های مدرن امروزی رو بیاورند.
دوستان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما را فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان، و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، امید که جور و سر حال باشید. در گزارش اول برنامه از برگزاری جشنواره موسیقی راک که چند پیش در کابل برگزار شد شما را با خبر می‌سازیم. آیا می‌دانید چرا مسائل سیاسی و یا هم سیاست در پوهنتون‌های افغانستان راه پیدا کرده؟ پس به گزارش دوم برنامه گوش بدین تا بفهمید. جوانان عزیز، میگن موسیقی راک یکی از موسیقی‌هایی است که در سال 1950 تحت نام راک اند رول در آمریکا به میان آمد. راک به زبان انگلیسی از یک جا به جای دیگر خیزدن میگه. موسیقی راک از سال 1960 تا به حال به انواع مختلف در سایر کشورهای غربی، به خصوص در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا پیشرفت‌هایی داشته. گیتار برقی، گیتار باس، پیانو و آرگون از جمله آلاتی است که در موسیقی راک از او استفاده میشه. چند پیش در لیسه استقلال شهر کابل، در تالار مرکز فرهنگی فرانسه، جشنواره موسیقی راک به نام ساوند سنترال برگزار شد که تعدادی از جوانان که در موسیقی راک، هیپ هاپ، رپ و انواع دیگه موسیقی که دسترسی داشتن در این جشنواره اجرا کردند. قیس یکی از جوانانی که در گروه دیستریک انناون یا منطقه ناشناخته ها گیتار نواز موسیقی راک است، او در مورد این گروه چنین معلومات میده.
در گروپ ما 4 نفر است، یک گیتار است، یک بیس است، یک درام، یک وکال آوازخوان داریم که این گروپ از 3 سال پیش شروع شده بود. نه شروع کردیم مشکل بود، یک سبک نو بود، اولین گروپ ما هستیم در افغانستان سبک متال پیش بردیم. بسیار مشکلات ها را دیدیم، خب حالا اساسا جوانان در این سبک بلد شدن، میخوان که بیاین اشتراک کنن و تشویق کنن. همچنان از طرف فامیلای ما زیاد تشویق میشیم که ما چی را پیش ببریم موسیقی را. در وسط کابل ما 4 بند افراک داریم که راک های مختلف است. سبک راک است، بلوز است، ایندی راک است. ما که گیتار و درامی ها را یاد گرفتیم به خاطر که در افغانستان همون کلاسی که ما میخواییم همون موسیقی را یاد بگیریم نیست. موسیقی غربی خود ماست. کسی یاد نمیتن. بلوز یاد میتن، موسیقی متال یا بسیار وسایل خوب میخواه، دستروشن، پدال های یاد زیاد کار میشه در افغانستان یا این موسیقی را که ما شروع کنیم از طریق اینترنت از دیگه گروپ ها را ما میگیرستیم، کاور میکنیم، مینواختیم تا که بلد شدیم در گیتار یاد گرفتیم. یارا هر عضو گروپ ما خودشون از خود یاد گرفتن از طریق اینترنت.
با یوسف احمدشاه یک تن از آوازخوانان همی گروه موسیقی برخوردم و خواستم که او یکی از خواندنهای خود را برام زمزمه کنه و او هم خواست ما را رد نکرد و ایتو زمزمه کرد.
برای ما ارغوان در خوابم نیست. چرا جنگ داریم با هم، دور مانده ایم از هم، چرا؟
خوب جوانان عزیز، در جشنواره بعضی از آوازخوانان کشورهای مثل پاکستان، سریلانکا، آسیای میانه و برخی از آوازخوانهای اروپایی هم شرکت کرده بودند. در جریان همین جشنواره با برخی از جوانانی که در تالار حضور داشتند، در مورد موسیقی راک حرفایی داشتیم که با هم مشنویم.
ملاله انوری هستم. بسیار خوب بود، بسیار لذت بخش بود و اگر هر موسیقی از خود یک خاصیت خاص در خود داره، یعنی یک نوع تاثیر بالای روان هر انسان داره. طبقه جوان فعلا کلا به می موسیقی علاقه مندی زیاد داره و چون من به دنیای غرب زیاد علاقه دارم و به موسیقی علاقه دارم، بنان این موسیقی بر بار اول در افغانستان برام بسیار لذت بخش است.
حتی خلاک اول نگرار وسیدون کی
ولا از ما به نظر خو، یعنی ما تا جالب انا ور بی خوان.
حتی خلاک اول از ولایت نگرار هستم. به نظر من چندان جالب نبود به خاطر که این موسیقی غربی است که جدیدن به افغانستان آمده و اینا میخواین که این موسیقی در افغانستان رواج پیدا کنه و من فکر میکنم این موسیقی شاید رواج پیدا نکنه، چرا که به حد سر صدا و چیغ داره و نه گپش میفهمی که چی میگه. قسمی که من در این جشنواره دیدم و شنیدم با آن که جوانان افغان موسیقی راک را اجرا کردن فهمیدن نشد که دری خواندن یا انگلیسی و به نظر من شاید این گونه موسیقی یک نوع تکلیف روانی دیگه به انسان به وجود
روحی تکلیف واسه پیدا
بازم یوسف احمدشاه یکی از آوازخوانای موسیقی راک میگه با آنکه موسیقی راک موسیقی غربی است، اما از طریق اجرای موسیقی راک هم به مردم و کشور خود و هم به کلتور و فرهنگ خود کار میکنن.
وقتی که آهنگ میسازیم ما درباره کدام خانم نمیخوانیم، درباره کدام عشق محبت نمیخوانیم، بلکه درباره محیط است، درباره مردم است، درباره کشور ماست. صحیح است که مثلا سبک موسیقی ما دیگر رقم است، ولی باز ما فرهنگ خود را اکرار کردیم ماشاءالله با داخل شعر ما.
و قابل یادآوری است که موسیقی غربی برای نخستین بار در زمان امیر عبدالرحمن خان به افغانستان آمد. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. میگن اگر قلب انسان جور باشه و مغز هم آرام، ممکن است که از موسیقی لذت ببریم. اما اگر قلب ناجور و اعصاب هم نارام باشه، بیدرنگ زمین بر ما مانند آتش خود بود و از هیچ چیز لذت نخود بردیم. به همین قسم شماری از محصلین پوهنتون هم میگن که پوهنتون جای تحصیل نه بلکه یک میدان سیاست شده و اونا از این بابت ناراحت بودن. بیاین حرفای ایدی از جوانان در این مورد بشنویم.
نام نورالله ده کابل کامپیوتر ساینس پوهنزی زکون کن. تو سیاست تخپلا؟
نورالله محصل پوهنزی کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل استم. همین مسائل سیاسی و سیاست در داخل پوهنتون ها خود دولت برام اندازه. هر جایی که بری و هر یکی از استادا را که ببینی همه از سیاست حرف میزنن. همین مسئله پوهنتون تعلیم تربیه کابل هم یک چهره سیاسی داره. همچنان در هر در دیوار پوهنتون که ببینین نوشته کردن مرگ به طالبان و همین مسائل است که محصلین هم به ضد یکی دیگه میشن و از درس دور میمانن.
اسم شیر احمد است، از ولایت خوندس هستم. یکی از محصلین هستم. وقتی که عکس یک رهبر یا یک پیشوای جهادی از شخصیت در سر پوهنتون باشه، در حقیقت نمی یک انعکاس بد در اذهان شاگردان میکنه و یک بسیار کار مخالف است. این را از تمام ارگان دولتی میخوایم، از وزارت تحصیل تعلیم میخوایم که نمیره و هر چیزتر می عکس را پاس کنه و فضای سالم را برای رشد بهتر مردم تا بتانه که یک محصول بدون سیاست منفی را به جامعه تقدیم کنه.
احمد سیار آیل هم یکی از
متحصلین پوهنتون کابل است. او میگه که پوهنتون جای فراگیری درس است، اما بعضی از گروه ها تلاش دارند تا افکار محسین از درس خواندن به طرف دیگه برگردانند.
بعضی کسا یک کس دو رهبر خود میدانه، بعضی کسا دیگه کسا، و بعضی وقت مشاجره های بین محصلین صورت میگیره. باعث از این میشه که ایتو احساس ما میکنیم که تا امروزه حال از رهبرای ما مثلا تابالی فکشن و تابالی سر ما مانده و ما ایره احساس میکنیم، میبینیم که ملیت گرایی است. و باعث از این میشه که مردم در فکر زی شوا که چه رقم تشنجای بین خود محصلین به وجود میاره و باعث از این میشه که خود درس ما واسه پیش برده نتانن. ولی امروزه ما بدبختانه در کشور ما میبینیم که توسط بعضی از کسا ترویج یافته. مثالش ما داده میتانم میکاره که تعلیم و تربیت به نام یک رهبر ما کردن. بسیار خوب معزز هستن استاد ربانی صاحب برای ما بسیار، ولی جایی که دوج محصلین است یک رقم عقده های را به وجود میاره که نمی باعث میشه که مثلا بین محصلین بسیار که تفاهم چیز کردن نمیتانه.
در این مورد از عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی پرسیدیم. او از یک طرف میگه که اجازه نمیتن که مسائل سیاسی و سیاست داخل پوهنتون‌ها شوه، از جانب دیگر ایران میپذیره که برخی از افراد است که جوانان به مسائل سیاسی میکشانند.
چیزی را که بسیار زیاد مهم است پوهنتون‌ها به خاطر به دست آوردن علم و دانش و تکنولوژی و به خاطر ترقی و انکشاف کشورها تولد میشن و بالاخره تولید علم می داشته باشن. از این جهت تاکید دولت اسلامی افغانستان و همچنان وزارت تحصیلات عالی افغانستان همی است که پوهنتون ها باید مراکز سیاسی نباشه و بیشتر بطور مرکز علم و پرورش و مسائل علمی و اکادمیکی باشه. از این جهت است که بیشتر وزارت تحصیلات عالی کوشش میکنه که فضای بهتری را برای محصلین عزیز ما چی در مرکز و چی در ولایات داشته باشیم و در این راستا کارهای بسیار عمده را انجام داده شده. خب شما میفهمین که بعضی موارد وجود می داشته باشه در پوهنتون ها که تعدادی هستن که میخواهند که با استفاده از فرصت مسائل سیاسی را در داخل پوهنتون ها داشته باشند که خوشبختانه مسئولین پوهنتون ها و موارد دیگه که یعنی بیشتر با عمو تدبیری که وجود داره مسائل مورد توجه قرار دادن و میخواین که یعنی علاقمندی فراوان بر از این مسائل یعنی وجود نداره.
برخی از کارشناسان به این باورند که پوهنتون تعلیم و تربیه کابل که در حال حاضر به فرمان رئیس جمهور کرزی به نام پوهنتون استاد برهان الدین ربانی مسما شده، نشان دهنده ای میباشه که خود رئیس جمهور آتش مسائل سیاسی را در پوهنتون ها دامن میزنه. محمد یار یار شاعر و نویسنده افغانم تمام مسئولیت ای کار به دوش دولت میندازه و میگه
طول فساد او طول استونزی دمدی موجود،
همه فساد و مشکلات از همین خود دولت است. احمد کرزی رئیس جمهور در بیانیه خود گفته بود که پوهنتون ها جای سیاسی سیاست نیست و در پوهنتون ها حرفای سیاسی و گروه و تنظیم بازی نمیشه، ولی بدبختانه که خود رئیس جمهور احمد کرزی آتش مسائل سیاسی را در پوهنتون ها دامن میزنه و در بین محصلین مسائل سیاسی را ایجاد میکند. همین به نام یک گروه، یک تنظیم و یک شخص نام گذاشتن پوهنتون به این معناست که یک تعداد از این اقدام خوش شده باشند، اما تمام ملت این را قبول نمیکند. شما ببینید این مدت تعداد زیادی از محصلین دست به اعتصاب زدن و در سایشان حاضر نمیشوند و محصلین تا نزد پارلمان، رئیس شورای عالی و حتی نزد رئیس جمهور کرزی رفتن تا این مشکل حل گردد، ولی بدبختانه تا حال صدایشان شنیده نشده است. من فکر می کنم اگر حکومت در این مورد تصمیم جدی نگیره به یک فاجعه بزرگ روبرو خواهیم شد.
خب در اواخر تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیت خشم برخی از جوانان برانگیخته. قبلا محصلین دسته دسته به پوهنتون می رفتن، اما حالا تمام وقتشان صرف مسائل سیاسی و راه اندازی تظاهرات میشه. عظیم نوربخش در پاسخ به سوال ما در مورد تغییر نام پوهنتون تعلیم تربیت کدام نظر خاصه نداشت، اما با اندک تأخیر اتو گفت.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان تطبیق کننده همیشه حکم که از مقام محترم ریاست جمهوری باشه و همچنان مصوبه محترم شورای وزیران باشن در تمامی عرصه هایی که وجود داشته باشه اجرا کنندهش وزارت تحصیلات عالی افغانستان است.
از دکتر فیض الله زلان که تحصیلات عالی خود در پوهنتون جرمنی به پایان رسانده پرسیدیم که آیا محصلین میتونن مسائل سیاسی را در پوهنتون مطرح کنن یا خیر. او گفت
پوهنتونایی که در خارج هستند متعلمین وقتی بسیار کم محدود پیدا میکنند که بتوانند برای کارهایی که به ارتباط پوهنتونشان نباشه، درسایشان نباشه، به او متعلق باشند. مگر هم با وجود اینکه همه حرکت ها محصلین در سیاست یا نموه وطن خود دخیل میباشند، بخاطر که اونجا سیاست ها که هست مردمی هستند، نمی دموکراسی بسیار فعال موجود میباشه. دموکراسی یا نمو و دموکراسی که در مملکت های درجه سیوم مثل مملکت افغانستان ما شما هستند تفاوت داره. یک سیستم منظم ساله و 4 ساله دموکراسی دارن، وقتی که همون سال میرسن همین محصلینی که هر روز درس میخونن با مو وقت میره با مو تنظیمی که یا امرایشان سیاسی تعهد دارن با مو تنظیم هم فعالیتای خود میته و هم رای میته. همین تفاوتایی هستن که ما و شما در اینجا داریم. ما یک تنظیم قوی در افغانستان نداریم، ما در اینجا حرکتای ملی نداریم، دموکراسی بسیار زیاد ضعیف داریم. دوستا بچا جوانایی که در اینجا در پانتونام هستن که باید در سیاست افغانستان دخیل باشن و پیروی از یک نظام کنه یا از یک حرکت سیاسی کنه، به جای از افراد پشتیبانی میکنه. امی تفاوتا در بین فکرای جوانی ما و غرب امی زمینه را مساعد میکنه که ما روزه پشت بریم و روزه پیش برن. و ما که هستیم به جای از اینکه روزمره باید درس بخونیم، به جای از اینکه سیاست کنیم، سیاست میکنیم، سیاست منفی. هم درس از ما میمونه، 4 سال اتاق را تبدیل میکنیم، میبریم از پانتون و امرای یک مفکوره که او مفکوره به وطن خویش، به ملت خویش، حتی به نام قومی که ما از او نمایندگی میکنیم به او تخریب کنیم دمی باشه و از او دفاع نمیتونه.
دکتر زلان در ادامه گپایش گفت سهمگیری در مسائل سیاسی در پانتونا حق هر جوان است، اما بعضی معیارهای پذیرفته شده است که جوانان باید او را در نظر بگیرند.
وقتی که جوان بالغ میشه او باید سیاسی باشه. سیاست به این معنی که چطور فکر کنه که انمی قوای جوانی خود به طور مثبت، به انرژی مثبت، به ملت سازی، به وطن سازی و پیشرفت وطن باید باندازه. باید فکر کنه بعد از صنف 12 که در کدام پانزه بره تا بتونه بسیار خوب خدمت کنه، طب بخونه، حقوق بخونه، سیاست بخونه، چی را بخونه. ما میتونیم در پانتونا سیاسی باشیم. وقتی که ما به پانتونی طب میرم و فکر ما سیاسی است که ما از راه طب به مردم خدمت میکنم، ما میتونم، مگر این را منفی باید نگیرم. ما باید وقتی که ما طب میخونم و سیاست میکنم باید سیاست ما ملی باشه، به خاطر که ما جوان هستم. من نه پشتون هستم، من نه تاجک هستم، نه هزاره هستم، نه ازبک هستم. من یک جوان ملتگرای نمی وطن هستم که ما باید به همراه محصل پانتونی که در هاروارد است، در ایرفورد است، یا در یک پانتونی دیگه جهان است، اسلام آباد است، هندوستان، ایران است، به او باید ما مقابله کنم.
خوب جوانان عزیز، مطالب برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و موفق باشید.